ساعت 15 در ایران. پروانه وحید ربرنش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی ایران بیان اظهاراتی مبنی بر اینکه دنیای فردا دنیای مذاکره است را خیانت دانست. روسیه نقض قطعنامه سازمان ملل از سوی ایران را رد کرد. و دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار مشارکت کشورهای مختلف دنیا در بحران پناهجویی سوریه شد. خوش آمدید به این بخش خبری. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی اظهارات او را که در نقد برنامه موشکی بیان شدند خیانت توصیف کرد. آقای خامنه‌ای در یک سخنرانی برای گروهی از مداحان گفت اینکه بگویند فردای دنیا فردای مذاکره است، دنیای موشک نیست، اگر از روی آگاهی باشد خیانت است. یک هفته پیش یکی از حساب‌های توییتری منتسب به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران جمله‌ای با این مضمون مبنی بر اینکه دنیای فردا دنیای گفتمان‌هاست نه موشک‌ها منتشر کرده بود. رهبر ایران همچنین گفته است اگر نظام اسلامی دنبال فناوری و مذاکره باشد اما قدرت دفاعی نداشته باشد، مقابل هر کشور به گفته آقای خامنه‌ای فزرتی که تهدید کند باید عقب نشینی کند. وزارت خارجه روسیه میگوید ایران با آزمایش موشکیش قطعنامه سازمان ملل متحد را نقض نکرده است. میخائیل ایوانوف رئیس بخش منع گسترش و کنترل سلاح‌های وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه به خبرگزاری اینترفاکس این کشور گفت که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل انجام آزمایش موشکی توسط ایران را منع نمی‌کند. او همچنین گفت تا کنون مدرکی مبنی بر اینکه موشک‌های آزمایش شده توانایی حمل کلاهک هسته‌ای را دارند ارائه نشده است. ساعتی پیش از این واکنش وزارت خارجه روسیه، چهار کشور آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل آزمایش‌های موشکی اخیر ایران را سرپیچی از قطعنامه‌های این شورا دانسته و خواستار واکنش مناسب به آن شده بودند. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد از تمام کشورهای دنیا خواست تا برای حل بحران پناهجویی مردم سوریه همراهی و همبستگی نشان دهند. دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه در آغاز نشستی در ژنو درباره بحران پناهجویی مردم سوریه گفت کشورهای مختلف جهان باید تا سال 2018 میلادی نزدیک به 500,000 نفر از پناهجویان سوری را بپذیرند. آقای بان همچنین ابراز امیدواری کرد مذاکرات اخیر صلح سوریه منجر به یافتن راه حلی پایدار برای بحران این کشور شود. جنگ داخلی در سوریه تاکنون منجر به کشته شدن نزدیک به 250,000 نفر و آوارگی حدود 5,000,000 نفر شده است. شما شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. خبرگزاری رویترز در گزارش مشروحی میگوید که شرکت‌های بین‌المللی در پی استخدام مدیران ایرانی تحصیل کرده در غرب هستند تا مدیریت فعالیت‌های خود در ایران را پس از رفع کامل تحریم‌ها به آنها بسپارند. رویترز با این حال اضافه کرده که ایرانیان واجد شرایط، کیفیت زندگی، نابسامانی تجارت و روشن نبودن وضعیت را از جمله موانع کار در ایران عنوان کردند. در این زمینه گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن را بشنویم.
گزارش تحلیلی خبرگزاری رویترز در مورد اشتیاق و تصمیم کمپانی‌های بزرگ بین‌المللی برای به خدمت گرفتن مدیران دانش آموخته ایرانی در غرب می‌گوید که گفتگو با کمپانی‌های باختری و شرکت‌هایی که به اصطلاح مدیران مدبر را شکار می‌کنند و همینطور مصاحبه با بیش از 20 تن از ایرانیان مقیم خارج نشان داد که مهاجران و تبعیدیان ایرانی در انتظار روشن شدن موقعیت اصلاحات در ایران هستند پیش از آن که در پذیرش شغل و بازگشت به ایران تصمیم بگیرند. به گفته رویترز کمپانی‌های بزرگ بین‌المللی بر این باورند که برای پیشبرد داد و ستدها و فعالیت‌هایشان در بازار ایران پس از برطرف شدن کامل تحریم‌ها به خدمت گرفتن مدیران ایرانی بهترین گزینه خواهد بود، ولی بسیاری از ایرانیان مقیم خارج نسبت به کیفیت پایین زندگی و مشکلاتی مانند مقررات دست و پاگیر، کاغذبازی، فرهنگ نامناسب کسب و کار، دشواری‌های امنیتی و ایمنی، آلودگی هوا و نبود آموزشگاه‌های بین‌المللی برای فرزندانشان اندیشه کار کردن در ایران را کنار گذاشتند. علاوه بر این، آنها نگران حقوق خود در ایران هستند و نسبت به سیستم دادگستری جمهوری اسلامی برای صیانت از حقوقشان اطمینانی ندارند. شهرام چوبین، عضو بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی و کارشناس امور خاورمیانه در ژنو نیز نسبت به کارآمد بودن رویکرد کمپانی‌های بین المللی در استخدام مدیران ایرانی ابراز تردید می‌کند. آقای چوبین در گفتگو با رادیو فردا میگوید نمیدانم اگر کمپانی‌های خارجی به این پندار باطل دچار شدند که چند مدیر ایرانی قادر خواهند بود آنها را در مسیر سریعی در ایران قرار دهند. اگر برنامه بزرگ و زیربنایی باشد فکر میکنم که سپاه پاسداران امتیاز انحصاری آن را خواهد داشت. اکبر تربت، استاد دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس هم دلایل دیگری را در این زمینه ارائه می کنند.
عده زیادی از افراد تحصیل کرده و مدیران با تجربه نمی خوان به ایران در این شرایط برگردن و دلیلش هم اقتصادی نیست، دلیلش سیاسی است، برای اینکه خب روحانیان حکم و هستن و کار کردن با این افراد اصلا امکان نداره. بنابراین تا موقعی که رژیم ایران توسط روحانیون اداره میشه به نظر من بازگشت ایرانیان خارج از کشور مخصوصا با تجربه امکان نداره، به طور گسترده امکان نداره. ممکنه خیلی کمی که میخوان برگردن ایران اونا امکان داره برن، ولی به طور گسترده این بازگشت عملی به نظر نمیرسه.
آقای تربت البته دلیل رویکرد کمپانی‌های بین‌المللی برای استخدام مدیران ایرانی را درست و توجیه‌پذیر می‌داند.
مدیران ایرانی که در خارج از کشور بودند، مخصوصا در اروپا یا امریکای شمالی، اینها با طرز اقتصاد باز آشنا هستند و هم با فرهنگ ایران آشنایی دارند. اینها طبیعتاً افراد خیلی با کفایت خواهند بود که در ایران خدمت کنند برشون.
با این حال رویترز میگوید که عدم تمایل دانش آموختگان ایرانی برای فعالیت کاری در زادگاهشان کار مجتمع‌های بزرگ صنعتی و بازرگانی بین المللی را بسیار دشوار می‌کند، چرا که در ایران با دنیای دیگری روبرو می‌شوند که دارای فضای پیچیده کاری است و آموزش نیروهای محلی و پل زدن بر فرهنگ جاری آنها هم بسیار دشوار می‌نماید. آقای چوبین، کارشناس امور خاورمیانه در بنیاد کارنگی، در گفتگو با رادیو فردا دلایل دیگری را هم بر این همه اضافه می کند. آقای چوبین می گوید این امر پوشیده ای نیست که باز شدن فضای ایران تا آن حدی نخواهد بود که کنترل حکومت بر اقتصاد کشور را با خطر مواجه کند. اقتصادی که بیشترین بخش آن در دست سپاه پاسداران است، چه در عرصه ارتباطات و مخابرات و چه در پروژه های زیربنایی مانند راه آهن، بنادر و از این قبیل، حتی در بخش مربوط به دارو سازی و سایر فراورده‌ها که ایران می‌تواند از طریق برخی کشورهای بی‌طرف انجام دهد، سپاه آزادی کامل به فعالیت در این گونه امور هم نخواهد داد و حق وتو را برای خود محفوظ خواهد داشت. آقای تربت، استاد دانشگاه کالیفرنیا، هم به دشواری‌های مشابهی اشاره دارد.
شرکت‌های داخلی در پشت دیوار تعرفه گسترش پیدا کردند و قسمت مهمی از اقتصاد ایران را تحت کنترل دارند. شرکت‌های داخلی مایل نیستن که این شرکت‌ها به طور گسترده وارد ایران بشن و چون وابسته به رژیم هستن سدی باشن جلوی این شرکت‌ها. و خب شرکت‌های داخلی که مدیرانشون یا وابسته به رژیم هستن به یه صورتی مایل نیستن این شرکت ها به طور گسترده وارد ایران بشن.
گزارش خبرگزاری رویترز به این نکته اشاره کرده که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در سپتامبر گذشته به هنگام اقامت در نیویورک با عده‌ای از ایرانیان مهاجر دیدار کرد و از آنها دعوت به بازگشت کرد. رویترز نمونه‌هایی از اشتیاق تعداد معدودی از جوانان دانش آموخته ایرانی برای بازگشت به ایران را ارائه داده، ولی در همان حال به دشواری‌های گوناگون و تجربه‌های ناموفقی اشاره می‌کند که بازگشت ایرانیان به زادگاهشان را تا حدود زیادی ناممکن می‌سازد. رویترز میگوید ایران در فهرست بین المللی شفافیت و شاخص فساد در سال گذشته میلادی در بین 168 کشور در رده 130 قرار داشت.
گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن را شنیدید. اگر درباره این گزارش و سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042021122112 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
آقای فرمانده سپاه پاسداران، اگر جنگ بشه کی میخواد بره به جنگ؟ پسر شما یا پسر آقای خامنه‌ای یا پسر آقای لاریجانی یا پسر علم الهدا یا این کی میخواد بره به جنگ؟ اینایی که میرن می جنگ، شما چی از کیسه خلیفه میبخشید آقا؟
برجام دو و سه و چهار، یعنی زندانی نکردن مردمان بیگناه، زندانی نکردن روزنامه نگاران. نباید به مردمانمون ظلم و زور بگوییم.
چه میشد در جمهوری اسلامی که به قول خودشون امنیت برقراره، این اجازه رو به مردم بدن که خواستار مبارزه با فساد بشن؟ چرا نباید مردم این حق رو داشته باشن؟ این پول مال مردمه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در آخرین روزهای نوروز 95 قرار داریم. همکارانم در تحریریه رادیو فردا مجموعی از پیام‌های نوروزی شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و هنری رو تدارک دیدن. بشنویم با هم پیام علی دهباشی، نویسنده و پژوهشگر.
سال گذشته در سطح ملی برای ما خاتمه پذیرفتن این مسئله هسته‌ای در شورای امنیت و گرفتاری‌هایی که داشت یک موفقیت بزرگ بود که انشاءالله نتایجش رو به تدریج خواهیم در برای سال آینده. اون در سطح ملی عرض کردم، در سطح کار خودم سال آینده آرزو میکنم تریلی های کاغذ کاهی برای مجله بخارا برسه. برای دیگر همکاران اونم کاغذ سفید گلاسه همراه باشه. ما آدم قانعی هستیم، به همون کاغذ کاهی قانع هستیم و ارزانی کاغذ، ارزانی چاپ، افزایش تیراژ کتاب، افزایش کتابخانه‌ها و توجه به فرهنگ و ادبیات و علوم انسانی بیشتر بشه.
در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
اون وقتی که پدران ما برای سیزده بدهش انتخاب کردن، حساس ترین زمان ها بود برای طبیعت. بیشترین خسارتی که به طبیعت وارد میشه به این گیاهان و پرندگان تخم گذار هست.
به دلیل ضررهای زیادی که مخصوصا زباله‌های پلاستیکی برای محیط زیست داره، مردم تصمیم گرفتن که در آستانه نوروز این زباله‌ها رو از محیط جمع کنن تا وقتی که گردشگرها به اونجا میرن با منظره زباله روبرو نشن.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
شنونده رادیو فردا هستید. شما میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا به آدرس telegram.me/radiofarda اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو دنبال کنید. همچنین میتونید مطالب و تصاویرتون رو به آدرس @fardagram بفرستید. شما میتونید به صفحه فیسبوک ما هم سری بزنید و نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بگذارید. در اینجا با اعلام ساعت 15:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی همراه ما بمانید.